ابزهرس
تشم سار اسمت مدد نبی رحمت ای چشم سار اسمت
مدد نبی رحمت
یا نبی یا
نبی
یا نبی سلو علیه
ای بناه مسلمین عالم درود حق به تو شدم آدم با تو به پا میشه بنای وحدت به فدای توی رسول خاتم با تو به پا میشه بنای وحدت به فدای توی رسول خاتم این آب رو و عزت مدد نبی رحمت ای آب
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید و اینک توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به آخرین برنامه از این بخش برنامه های رادیو گفتگو با عنوان گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در رابطه با دستاوردهای کشور در بخش زلزله شناسی صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 226-522-85 و 278-610-35. با این شماره ها با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. سلام و خیر مقدم خدمت مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو که دعوت گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو رو پذیرفتن و با ما همراه هستن. جناب آقای دکتر انوشیروان انصاری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله. آقای دکتر انصاری سلام.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که امروز بتونیم بحث خوبی رو کنار همدیگه داشته باشیم و انشاءالله در خصوص موضوع برنامه که موضوع زلزله هستش بتونیم به نقطه نظرات خوبی در کنار همدیگه برسیم. تشکر میکنم از دعوت شما.
متشکرم. و جناب آقای دکتر کامبود امینی حسینی، رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله. آقای دکتر حسینی سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی و همینطور شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم از حضورتون. استحضار دارید موضوع برنامه ما در رابطه با اقدامات و دستاوردهای کشورمون در بخش زلزله شناسی هست. من میخوام که اجازه بگیرم از جناب آقای دکتر انصاری که گفتگو رو به رسم ادب استاد شاگردی با جناب آقای دکتر امینی حسینی آغاز کنیم. جناب آقای دکتر از شما بشنویم که الان وضعیت کشور ما در رابطه با موضوع زلزله، علم زلزله شناسی تو چه جایگاهی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار شاید بهتر باشه از در ابعاد بزرگتری به این موضوع نگاه بکنیم.
بله.
و اون هم این هست که به هر حال اون اطلاعاتی که در کل دنیا وجود داره نشون میده که تو چند دهه اخیر روند رخداد بحران‌ها به دلایل مختلف که به ویژه در دلایل طبیعی افزایشی بوده. یعنی ما در واقع آمارهایی که در دنیا منتشر شده رو نگاه بکنیم میبینیم از 1950 به این طرف تقریبا تو این 70-80 سال اخیر روند رخداد بحران ها به شدت افزایشی هست. یعنی خب یه مقدار زیادش برمیگرده به مخاطراتی که با ابعاد آب و هواشناختی هستن.
بله.
یه مقدار زیادش هم برمیگرده به اینکه بشر خودش رو در معرض خطرات بیشتر قرار داده. یعنی ما با گسترش جمعیت،
بله،
توسعه بی‌ضابطه شهرها و همینطور ورود به مناطق خطرناک خودمون رو بیشتر در معرض خطر قرار دادیم و برای همین خسارات و تلفات سوانه در کشور هم و در سایر نقاط جهان همواره افزایشی بود.
بله.
کشور ما هم مستثنا نیست. یعنی کشور ما هم خب در معرض خطر زلزله هست. خب به شدت میدونیم قسمت‌های مختلف کشور رو زلزله تهدید میکنه و همینطور سایر مخاطرات. و ما توی همین سالهای اخیر چندین مورد سوانه در واقع متوسط تا بزرگ مقیاس داشتیم که تونسته سبب رخداد خسارات اقتصادی گسترده و همینطور تلفات انسانی زیاد بشه. برای همین ما باید تلاش بکنیم از ایجاد بحران ها جلوگیری بکنیم. برای این مسئله ما بحران زمانی اتفاق میفته در واقع که بله. ما ظرفیت هایی که داریم از نیازهامون کمتر باشه.
بله.
یعنی شما اگه زمانی مثلا فرض بفرمایید تصادف رانندگی با 10 تا خودرو در مثلا تهران اتفاق بیفته، بله، بحران هیچ وقت نیست. چون ما ظرفیت هامون برای پاسخگویی به اون کافی هست. ما میتونیم در واقع ورود بکنیم و اون رو جلوشو بگیریم و خدمات رسانی رو انجام بدیم. ولی اگه همین تو همین اتوبان مثلا تهران قم 200 خودرو به هم تصادف بکنن اون میتونه بحران باشه، چون برای ما در واقع ظرفیت هاشو نداریم که بخوایم مثلا نیروهای امدادی اعزام بکنیم یا مثلا مسیرهای جایگزین داشته باشیم. برای همین برای اینکه ما جلوی بحران رو بگیریم یا باید نیازهای خودمون رو کم بکنیم یا اینکه ظرفیت های خودمون بالا ببریم. یه حادثه‌ای که تو ایران میتونه بحران باشه شاید توی کشور دیگه بحران نباشه. ما بله. چطور میتونیم پس در واقع ظرفیت های خودمون رو طوری ارتقا بدیم که مانع از ایجاد بحران به واسطه وقوع سوانه طبیعی بشه؟ این یک امر امکان پذیر هست که حالا انشاءالله ادامه من در مورد صحبت خواهم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر امینی حسینی. از جناب آقای دکتر انصاری بشنویم وضعیت کشور ما در بخش زلزله شناسی چی هست آقای دکتر؟
سلام مجدد. من تو دو تا عرصه بهش به این موضوع به این سوال شما میخوام پاسخ بدم. بله. یکی در عرصه دانشی که ما در علم زلزله شناسی داریم، یکی در زمینه به فعلیت رسوندن این دانش و به عرصه بله. نفع اجتماعی رسیدن این دانش سعی میکنم که این پاسخ رو بدم. همونطور که آقای دکتر فرمودند، برای مقابله با بحران زلزله ما باید ظرفیتمون رو افزایش بدیم. خب اولین گام در افزودن این ظرفیت به دست آوردن دانش در برابر همون پدیده‌ای هستش که داریم باهاش صحبت می‌کنیم، که حالا پدیده مورد بحث ما پدیده زلزله هستش. در عرصه زلزله شناسی به واقع کشور ما خوب حرکت کرده، یعنی ما در دانش زلزله شناسی بله. گام‌های بلندی در کشور برداشته شده در زمینه شناخت پوسته زمین، در شناخت وضعیت لرزخیزی مناطق مختلف کشور، و واقعا در این عرصه در عرصه نظری مطالعات زلزله شاید ما واقعا در سطح بین‌المللی حرف برای گفتن داریم، دانشمندان خوبی داریم، محققین خوبی داریم که صحبت‌های بسیار خوبی رو هم انجام شده. اثراتش هم شما جاهای مختلف میتونید ببینید. من بخوام مثلا مثال بزنم، شما در مطالعات لرزخیزی یا تحلیل خطر زلزله برای زیرساخت‌های مهم کشور، پیشرفتی که ظرف مثلا 20 سال گذشته در کشور اتفاق افتاده قابل مقایسه با قبلش نیست. برفرض برای طراحی نیروگاه‌ها، برای طراحی در واقع زیرساخت‌های صنعت نفت، همه اینها دیگه تمام مطالعات پایه زلزله شناسی و تحلیل خطر زلزله در کشور داره اتفاق میفته با سطح خوبی، یعنی به گواه محققین خارجی هم واقعا در سطح قابل قبول و خوبی داره این اتفاق میفته.
آقای دکتر انصاری، من عذرخواهی میکنم یک سوالی داشته باشم خدمتتون. این دستاوردهایی که شما میفرمایید که ما در بخش تئوری و در بخش علمزایی و دانش به هر حال سرامت هستیم، گواهی موضوع هم آمار اطلاعاتی هست که پایگاه‌های علمی بین‌المللی اعلام می‌کنن. این موضوع کاملا مبرهن هست و ما این موضوع رو می‌دونیم. چقدر این دستاوردهای ما الان در جامعه بر زندگی مردم به هر حال مشهود هست؟ چقدر الان این دستاوردهای ما، تجهیزات ما، به هر حال اقداماتی که در همین پژوهشگاه شما داره انجام میشه، چقدر تو بحث خانه‌سازی ما، شهرسازی ما به هر حال تونستیم این رو لمس کنیم؟ این رو از شما بشنویم.
به همین جا میخواستم در واقع از اون بخش به همین بحث هم برسم، که حالا همون علم نافعی که حالا این روزها خیلی هم در وزارت علوم و سایر بخش ها ازش صحبت میشه، اینکه چقدر در این مطالعات نظری اومده مشکل رو از مشکل گرودارها یا در واقع زینفعان جامعه که حالا مردم باشن، مسئولین باشن، حل بکنه. اون مسئله جدیتره که ما چالش بزرگی روش داریم. ناکنید یه قسمت مثبت رو من بگم. سوالی که شما فرمودید، خب ما در زمینه ساخت و ساز، در زمینه آیین‌نامه نویسی، دستورالعمل نویسی هم واقعا پیشرفت‌های خوبی کردیم. یعنی شما با زمان وقوع زلزله منجیل، یعنی دهه 60، انتهای دهه 60 که شما مقایسه بکنید، واقعا آیین‌نامه ساختمانی ما، آیین‌نامه 2800، خب ویرایش‌های متعدد، ویرایش دوم، سوم، چهارم منتشر شده. بحث ساخت و ساز ما هم پیشرفت خیلی زیادی کرده، اما نسبت به اون چیزی که باید باشیم و به اون چیزی که، یعنی تعادل بین تولید علم ما و رسیدن این علم به بروندادها و دستاوردهایی که باعث اثرگذاری در جامعه بشه، چالش‌های زیادی داریم. که حالا خواستید من در ادامه هم
حتماً.
در عرصه‌های مختلف مرتبط با زلزله، هم در زمینه زلزله شناسی، هم در زمینه مهندسی سازه، هم در زمینه مدیریت بحران خطرپذیری، حالا اون چیزی که خودم بیشتر کار کردم در زمینه زلزله شناسی و مدیریت بحران خطرپذیری، بیشتر میتونم در خدمتتون
استفاده خواهیم کرد. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر انوشیروان انصاری. آقای دکتر امینی، آقای دکتر انصاری فرمودن که در رابطه با نظامنامه ها، دستورالعمل ها و الزامات به هر حال نگاشته ها و نگاره های بسیاری انجام شده. به هر حال خب این مشهود هست در ساختمان سازی ما، در شهرسازی ما، اما ما الان باز هم میبینیم که خیلی از برج ها، خیلی از به هر حال مجتمع ها بر روی گسل ساخته میشه و این دستورالعمل ها هم موجود هست. به هر حال ارکان نظارتی ما هم موجود هست، اما به هر حال این ساخت و ساز ها هم میشود. از شما بشنویم علت این کار رو.
بله خواهش میکنم. به نکته خیلی مهمی هست این بحثی که هم شما اشاره فرمودید هم آقای دکتر انصاری، این که چرا ما علارغم این که ضوابط و قوانین خیلی خوبی داریم در زمینه بحث مرتبط با ایمن سازی و بحث مدیریت بحران، چرا در اجرا خیلی به این قوانین توجه نمیشه؟ ما دو تا مقطع تاریخی در کشور داشتیم که سبب تحول حداقل در حوزه زلزله شد. یکی بعد از زلزله منجی رودبار بود که در سال 69 اتفاق افتاد. بعد از اون توسعه خیلی شگرفی روی در واقع آیین‌نامه‌های ساخت و ساز صورت گرفت. یعنی آیین‌نامه‌هایی که ما داشتیم تغییر کرد و روی در واقع مسئله زلزله خیلی پارامترها بهش اضافه شد و الان ما آیین‌نامه خیلی روز و به روزی در دنیا داریم که میتونیم بهش استناد بکنیم، جزء آیین‌نامه خوب هست. مسئله دوم زلزله بم بود که در سال 2003 اتفاق افتاد.
بله.
تو زلزله بم نظام مدیریت بحران ما دچار تحول حداقل قانونی شد. بعد از اون زلزله در واقع ما سیاست‌های کلی نظام رو داشتیم در زمینه کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و به خصوص زلزله که واقعا سند مترقی بود. در سال یک سال بعد از زلزله بم این سند در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بله.
مسبب شد و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. اگر واقعا ما در چارچوب اون سیاست ها حرکت میکردیم و در واقع اونا رو میتونستیم اجرا بکنیم، کشور ما بعد از 20 سال واقعا این وضعیت فعلی رو نداشت. مثلا یکی از بندهایی که در اون سیاست ها بود این بود که ما ظرف 10 سال باید تمام بافت های فرسوده کشور بهسازی و نوسازی بشن. یعنی سال 84 که این قانون تصویب شد، ما در سال 94 نباید هیچ بافت فرسوده ای میداشتیم، ولی همین الان طبق آمار رسمی که وجود داره نزدیک 20 میلیون نفر از ساکن از در واقع شهروندان ما در بافته فرسوده زندگی میکنن. یعنی اگر زلزله اتفاق بیفته خدای نکرده در هر یک از شهرهای ما، مسلماً تلفات خیلی زیاد خواهد بود. یعنی ما نه تنها کم نتونستیم بکنیم، بلکه بیشترش هم کردیم. پس ما در قوانین و ساختارها مشکلی واقعا نداریم. یعنی ما در واقع در سطوح بالای حاکمیتی قوانین خوبی تصویب شده. حالا
یعنی اون چه که بر روی کاغذ هست،
آره روی کاغذ خیلی در واقع پیشرفته مترقی هستیم، ولی تو اجرا نیستیم. حالا چرا تو اجرا نیستیم؟ یه بخشش برمیاد به همین فرمایش آقای دکتر انصاری، یعنی اینکه ما در واقع در فرایندهایی که اجرایی هست خیلی انگار اعتقاد مباحث علمی نداریم. کشور ما سرآمد از نظر علمی، ما واقعا راه حل داریم برای همه چی، ولی اون مسئولان اجرایی شاید خیلی دنبال اینها نباشن، شاید دنبال سیاست‌های کوتاه‌مدت باشن که در یک مقطع زمانی کاری انجام بدن. بیشترش هم تو حوزه پاسخ هست، یعنی پیشگیری از بحران ما شاید خیلی جدی نمیگیریم، این به سمت اینکه حالا اتفاقی بیفتد و ما بعد پاسخ بدیم. حالا این ابعاد حاکمیتیشه. یه بعد دیگه هم بعد در واقع خود مردم هست. حالا ابعاد مدنیش هست، روی اینم یه بحث مفصلی هست، حالا ان شاءالله در فرصت بعدی صحبت کنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر کامبود امینی حسینی. آقای دکتر انصاری، با توجه به اینکه ما سال 1401 شعارش بر محوریت دانش بنیان هست، بر محوریت کارآفرینی و اشتغال آفرینی هست، چقدر شرکت‌های دانش بنیان تونستن که نقش آفرینی کنن برای اینکه ما در بحث زلزله شناسی بتونیم که دستاورد و خروجی داشته باشیم؟
عرضم به حضور شما سوال مهم میپرسیدید. ناگهان ما تو بحث فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه زلزله‌شناسی خب کارهای انجام شده. البته تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه زلزله‌شناسی خیلی زیاد نیست.
بله.
مثلا عرصه‌های دیگه‌ای که شاید تقاضای بیشتری وجود داشته باشه. ولی شرکت‌هایی هم که وجود داشتن در زمینه تولید تجهیزات زلزله‌شناسی مثل لرزه‌سنج‌ها، سنسورهای لرزه‌سنجی، تولید یک سری نرم‌افزارهای مرتبط با زلزله شناسی و مدیریت بحران حرکت کردن و پروژه های خوبی هم گرفتن، به هر حال سرپا هم هستند، دارن کارشون رو هم ادامه میدن. ولی در این زمینه ناکنید یه اتفاقی که یعنی یه مشکلی که ما داریم توی بحث به عمل رسوندن همون دانسته هامون این هستش که ما خیلی مواقع متاسفانه در کارهایی که انجام میدیم آمار زده میشیم، یعنی که میخوایم بگیم که اینقدر شرکت داریم، اینقدر محصولات تولید کردیم، اینقدر صرفه‌جویی ارزی تونستیم انجام بدیم، همه اینا خیلی خیلی خوبه ها، یعنی همه اینها بحث جدیه، ولی زمانی که اصل بشه بر این آمار، یعنی اینکه ما بخوایم نشون بدیم که ما کارایی مثبتی داشتیم در این عرصه و فعالیت خیلی خوبی داشتیم، ممکنه یه سری داستان‌های دیگه مغفول بمونه که اون داستان‌ها رو حالا آمدان از عمد یا به صورت سهوی بهشون توجه نکنیم. از جمله یکی از مشکلاتی که شاید تو این عرصه وجود داشته باشه پاسخ به این سوال هستش که حد مرز ورود در واقع حاکمیت به مسائل مدیریت بحران و شرکت‌های دانش بنیان خصوصی به مدیریت بحران چجوریه؟
آقای دکتر، حاکمیت هم به هر حال بستگی به این دارد که ما چقدر بخوایم از اونها این کار انجام بشود، چقدر الزام به این موضوع و چقدر توجه به این موضوع رو بتونیم اعلام کنیم. درست میگم خدمت؟
همینطور هستش دیگه. من صحبتی که دارم این هستش که ما چقدر روی این عرصه مسئولیت ها رو اومدیم درست تعریف کردیم.
بله.
ناکنید عرصه مدیریت بحران و عرصه پاسخ به بحران یک بخشی داره که در واقع دولت‌ها و حکمرانی باید واردش بشه به دلیل مسئولیتی که داره و مسئولیت پذیری که داره. شما حتی تو کشورهایی که کاملا هم یک کشورهای لیبرالی هستن یا کشورهایی هستن که بخش خصوصی خیلی بزرگی دارن و بخش دولتی کوچیکی، می‌بینید که بسیاری از بخش‌های مدیریت بحران کاملا داره به صورت دولتی میره جلو.
عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر انصاری، ما با توجه به اینکه ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر اسماعیل بایرام‌نژاد، بنده یک سلام عرض کنم خدمتشون، خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر بایرام‌نژاد سلام.
سلام عرض می‌کنم بنده هم خدمت شما آقای زبلی و همچنین عزیز شما دکتر انصاری و آقای دکتر امین.
خیلی سپاسگزارم از اینکه به صورت تلفنی گفتگوی علمی رو همراه هستید.
سپاسگزارم. خوشبختم که این فرصت رو بنده دادید.
متشکرم. بنده از شما اجازه میخوام که آقای دکتر انصاری ادامه فرمایششون رو بفرمایند، بعد خدمت شما خواهیم بود.
بله من دوست.
متشکرم. آقای دکتر انصاری عذرخواهی میکنم.
ما در زمینه این تعریف این حدود دایره فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و حاکمیت یک مقدار دچار چالش هستیم. حاکمیت هم در زمینه سیاست گذاری در واقع یک سری کارها رو باید خودش انجام بده، هم در زمینه یک کنترل کیفیت محصولات دانش بنیانی که داره تولید میشه باید این کار اتفاق بیفته. حالا مفصل دیگه میشه راجع به این داستان صحبت کرد که ما واقعا فکر میکنم که ما اینجا دچار چالش هایی در زمینه علم زلزله شناسی هستیم. بخش دیگری این هستش که به هر حال یه جایی هم باید دولت بیاد و محکم وایسه و فضا رو برای بخش داخلی خصوصی فراهم بکنه که بتونه فعالیتش رو انجام بده.
بله.
اونجا هم باز یک مقدار چالش داریم. به خاطر همین من میخوام کوتاه بکنم سخن رو. من فکر میکنم که شرکت‌های دانش بنیان وجود داره در عرصه زلزله شناسی و داره فعالیت خودش رو انجام میده. شما میدونید یه شرکت دانش بنیان رو سرپا نگه داشتن تو شرایط اقتصادی فعلی، اون هم در یک عرصه مثل زلزله شناسی که عرصه کوچیکی هستش، بازار کوچیکی داره، سخته.
بله.
بخاطر این شرکت ها و این دوستان دارن فعالیت میکنن و حتما هم باید ازشون حمایت بشه. ولی اون جایگاهی که حاکمیت و دولت در واقع باید داشته باشه در تعریف مرز بین مسئولیت‌های خودش و کارهایی که به شرکت‌های دانش‌بنیان میتونه واگذار بشه و دو در کنترل کیفیت محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و سه در باز کردن فضا برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، در هر سه مورد من فکر کنم که ما دچار نواقص جدی و خوبی هستیم.
خیلی متشکرم. خب خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل بایرام‌نژاد هستیم، رئیس مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. آقای دکتر مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم مجددا سلام عرض میکنم به شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم. متاسفانه در هماهنگی حضور این جناب در برنامه مشکلی پیش اومد، من نتونستم حضور خدمت برسم.
سپاسگزاریم.
و من متاسفانه خاطر مشکل کاری در جریان گفتگوهات رو نبودم. اینی که ممکنه صحبتهایی بشه، پاسخهایی داده بشه که تکراری باشه. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه به هر حال علارغم مشغله کاری و کثرت کاریتون با برنامه ما همراه هستید آقای دکتر بایرام نژاد. موضوع برنامه‌مون در رابطه با دستاوردهای کشور در بخش زلزله شناسی هست. دوستان و مهمانان عزیزی که در استودیو حاضر هستند، جناب آقای دکتر انصاری و جناب آقای دکتر امینی حسینی مطالب ارزشمندی رو مطرح کردن. از شما بشنویم آقای دکتر بایرام نژاد، ما الان در بخش زلزله شناسی وضعیتمون به چه صورت هست؟
خدمتتون عرض بکنم که حالا شاید دوستان عزیزانم اشاره کرده باشن، با توجه به این که کره زمین از بعد به تولدش با پدیده مخرب زلزله گریبانگی بوده.
بله.
ولی علم زلزله شناسی یه علم جوانی که تقریبا شاید خدمت فلوش 120 سال داشته باشه.
بله.
با تولید دستگاه‌های اولیه سخت زلزله از 1913 که توسعه پیدا کرده، حالا این علم هم بیشتر توسعه پیدا کرده. در کشور عزیز هم اولین ایستگاه در واقع زلزله شناسی در تهران سال 1337 تقریبا 64-5 سال پیش ایستگاه در تهران آغاز به کار کرد و شروع کرد به ثبت زمین لرزه. در دهه 1960 میلادی که دهه 40 در واقع شمسی میشه، ما 5 تا ایستگاه آنالوگ در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، شیراز و کرمانشاه نصب کردن از عزیزان پیشینیان ما که 3 تا از این ایستگاه دهه تبریز، مشهد و شیراز روز مجموعه شبکه لرزه‌نگاری استاندارد جهانی WWSSM بودن. در سال 1354 یک شبکه در واقع بلندزوره در ایران در جنوب غربی تهران برای اهداف خاصی خود امریکا آورد در جنوب غرب تهران ایجاد کرد که حالا اهدافش برای ثبت انفجارات هسته‌ای شوروی سابق شاید بود، ولی خب برای ثبت زمین از آن کمک بسیار ارزشمندی بود. زلزله‌های درون چاهی بود که اون به صد متری نصب شده بودند. بعد از انقلاب هم سالها بودن، بعد یه پشتیبانی نشد از نظر تجهیزات و تقریبا اینا تعطیل شدن. بعد در سال 1360 اوایل دهه 60 هجری شمسی چند ایستگاه دیگه در بروژه، مینوداش، مهاباد، سمسر، قزقازی و یعنی 5 تا ایستگاه دیگه اضافه شدن. در واقع تا سال 1374 ما تحت پایگاه داشتیم به اضافه همون شبکه 7 ایستگاهی که در جنوب غرب تهران بود. از سال 1374 در واقع شروع کردیم ما با پس از زلزله رودبار در واقع کمک وام جهانی تعلق گرفتیم. تونستیم شبکه های دیجیتال تلمتری رو شروع بکنیم به نصب کردن ابتدا در تهران و تبریز.
زلزله منجیل و رودبار ما رو بیدار کرد برای اینکه بتونه به هر حال این موضوع رو توسعه بدیم در
کشور. اهمیت بالاخره زلزله، حالا تلفاتی که داشت بالاخره شما مسئولین حالا بیدار شدن یا اهمیت دادن به موضوع که این موضوع حیاتی هست، مطالعه زمین لرزه‌های کشور حیاتی هست.
بله.
شروع کردیم به توسعه شبکه‌های لرزه‌نگاری. در سال 1382 مرکز لرزه‌نگاری کشوری که بنده الان در خدمتتون هستم در تهران در همین انتهای پایگاه شمال و مؤسسه ژئوفیزیک ایجاد شد که در واقع داده‌ها از شبکه‌ها جمع‌آوری میشه و اینجا به طور یک پارچه به صورت شبانه‌روزی تجزیه تحلیل میشه. ما الان حدود 130 تا ایستگاه داریم در قالب 22 تا شبکه و 6 تا پایگاه در سراسر کشور نصب هستن. تجهیزات بروز، نرم‌افزارهای بروز در واقع نصب هستن. اگه بخوام یه مقایسه بکنیم که این چه تأثیری داشتیم توسعه در واقع ایستگاه‌ها، تا سال 1374 در واقع هلو در واقع 1996 محابه با سال 1996 از 1900 تا 1996 حدود 100 سال ما زمین‌لرزه‌هایی که در ایران ثبت و تعیین محل شده بودن حدود 4,800 تا